سلام، من مهتا قربانیا هستم.
سلام، من امیر مهرانی هستم.
به پادکست بدای خوش اومدین. اینجا گفتگوهای ما از پیش طراحی شده نیستن.
ما فکر میکنیم خیلی چیزا وقتی گفته میشن که از قبل براشون برنامه ریزی نکردیم. اول دبیرستان بودم. ما ضبط صوت نداشتیم، یعنی داشتیم ما یه دونه ضبط کاست، یه کاست کوچیک داشتیم که صدا پخش میکرد، ولی من خیلی دغدغه اینو داشتم که کاش یه مثلا ضبط صوت یا یه دستگاه پخش مثلا درست درمون داشتیم. احتمالا لابلای بحثای اون موقع اینجوری شد که من مثلا اگه نمره هم خوب بشه به عنوان جایزه، نمیدونم، از اینجور چیزا. و خلاصه ما یه ضبط صوت پاناسونیک خریدیم. اولین سریایی بود که دیگه ضبط صوت ها کنترل داشتن، دو کاسته بود. و از اون به بعد تمام زندگی من با این میگذشت، یعنی هر روز اینکه مثلا بانداشو جدا کنم تو چه نقطه‌ای بذارم که مثلا صدا خوب باشه، خودم کجا بشینم گوش کنم، نمیدونم. ولی اون موقع که اینو خریدیم یادمه که بابام گفتش که نشینی از این آهنگای افسرده کننده و اینا گوش کنی. انگار یه ترسی داشت که مثلا چه میدونم، حالا سن ما هم که سن مثلا نوجوانی و اوایل جوانی و اینا، ولی این صحبت همیشه تو ذهنمه و من بیشترین آهنگایی که در زندگیم گوش کردم آهنگای آرومه و حرفشو گوش نکردم در نهایت. حالا احتمالا به تعبیر بابام اینا آهنگای افسرده کننده بوده.
یه ترسی بوده، ولی یه جوری عنوان شده که شاید مثلا نمیدونم، یه مهندسی معکوس. انگار نشینی آهنگ افسرده گوش بدی، انگار که حالا آهنگ غمگینم گوش بدی اشکال نداره ها. یعنی یه جورایی بیشتر آدمو تقویت میکنه انگار.
یه چیزی بود، نمیدونم این تو خونه ما بود یا تم اون دوره بود. انگار مثلا ماها که رسیده بودیم دیگه به سن دبیرستان و داشتیم کم کم استقلال خودمون رو پیدا میکردیم، یه نگرانی در پدر مادرها بود با ادبیات حالا همون زمان دیگه، اینا عاشق نشن بزنن خودشون رو فنا بدن. یعنی یه تصویر داریوش توری مثلا از غمگینی و نمیدونم عشق نافرجام و مثلا طرف میرسه به مرز خودکشی و نمیدونم، از این تصویرها داشتن. یعنی خیلی اینجوری بودن که وارد این فضاها نشی مثلا با این آهنگا.
خصوص ما مثلا اون موقع یه تم کلن آهنگ و تم آهنگ و فیلم ها و سریال ها و اینا هم همه یه حس شکست عشقی و اینا داشت. مثلا فیلم های قدیمی، سریال های قدیمی هستش، در پناه تو و نمیدونم اینا، که همه یه عشق، یه شکست عشقی بود یا یه مثلث عشقی بود، در نهایت یکی به فنا میرفت. انگار ذهنیت آدم ها از عشق، از رابطه، انگار کلن این بود که یه طرفش غمه و اون کسی که وارد اون فاز غم میشه مثلا بچه ما نباشه. این نگرانیه از اون حالت فرهنگی که غالب بودن میاد دیگه، احساس میکنم.
ممکنه و یه جورایی هم انگار مثلا نسل قبل، یعنی پدر مادره ما که مثلا قبل از انقلاب رو تجربه کردن، حالا اون مدل و آزادی های قبل انقلاب و بعد بسته بودن فضای بعد از انقلاب، و بعد انگار این جاهایی که دیگه مثلا تو دهه 70، اواخر 70، نیمه دوم دهه 70، انگار که اون فرهنگ بسته داشت دیگه ترک میخورد و این ترکه یه نگرانیایی داشت ایجاد میکرد. تقریبا مثلا کسایی که حالا برای ماها نه، ولی یه نسل قبلتر یادشونه که وقتی میخواستن با ادبیات امروزی دیت برن اون موقع قرار بوده، دست یه بچه ای رو باید میگرفتن، یه بچه فامیل جز چیز بوده، بخشی از دیت بوده، اینو باید میبردن که مثلا گیر ندن بهشون. تا الان که خب مثلا قرار گذاشتن، دیت رفتن، آفیشالی انگار خیلی پذیرفته شده است و احتمالا الان مثلا به یه جوونی بگی که مثلا تو تا حالا دیت نرفتی، بگی من نرفتم، اینجوری همه شاخاشون در بیاد. ولی اون موقع حتما تو باید یه بچه ای رو مثلا واسطه میکردی که باید بگی این مثلا چه میدونم ماها با هم فامیلیم، یا مثلا زن و شوهری مینم بچه‌مونه، یعنی باید اداشو در میبردم. ولی آخره ده هفته یه ترکایی از این موضوع خورد به نظرم، بعد نگرانی ها بیشتر شده.
اینو گفتین الان یاد یه چیزی افتادم. یکی از فامیلامون، یه فامیل که یه آشنای دور، میگفتش که خانم مسنیه، تعریف میکرد از اون موقعی که اوایل آشناییش، که مثلا اون موقع خیلی باب نبوده که آدم ها همینجوری به قول شما دیت برن، اینا 3-4 تا خواهر برادر کوچیکتر داشتن. گفت ما قرار گذاشتیم بریم سینما، بعد نشسته بودیم 3-4 تا بچه بینمون نشسته بودن و اون آقا هم نشسته بود، یعنی فکر کنم از این سر سالن تا اون سر سالن فقط با هم میتونستن بای بای کنن، 3-4 تا خواهر برادر کوچیکتر که مشروعیت بده به اینکه الان ما با هم اومدیم بیرون.
آره، حالا من راستش اصلا چی شد یاد این خاطره افتادم، یعنی موضوع دیت نبود، موضوع اصلا فضای اون موقع نبود، ولی
فدا هست دیگه، یه هم فکر
آره
کنم چیز دیگه.
رفت یه طرف دیگه. ما قبل از اینکه این اپیزودو شروع کنیم داشتیم با هم چک میکردیم که مثلا میگفتیم خب رو چه موضوعی بریم جلو و اینا، و من داشتم میگفتم که توی یه ماه گذشته انگار که اسرائیل کنترات برداشته تو حوزه موسیقی، خواننده و آهنگساز رو داره همجوری جمع میکنه میبره. کسایی که الان من تو ذهنم هستن توی این مدت هوشمند عقیلی، ابی لیتلز که همین آخر بود و شاید خیلی ها نشناسن، من همینجوری تو یوتیوب ویدیوهاش رو دیدم، یه سری کامنت جالب دیدم با یکی دوتا از ویدیوهاش که ما این آهنگ رو امروز اتفاقی مثلا شنیدیم، متوجه شدیم همین امروز هم
خوانندش فوت کرد.
خوانندش فوت شد. ژاکلین که خب تقریبا میتونیم بگیم جزء معدود یا شاید در یه مقطعی تنها آهنگساز و ترانه‌سرا نه، ولی تنها آهنگساز در واقع مطرح موسیقی پاپ بوده، و بعد احمد پژمان که شاید خیلی هم اسمشو نشنیده باشن، یعنی اگه در حوزه مثلا موسیقی فعالیت نداشته باشن شاید اسمشو نشنیده باشن، اما موسیقی ارکسترال و کلاسیک می ساخت و موسیقی فیلم بوی کافور عطر یاس بهمن فرمانآرا از احمد پژمان. همینجوری که داشتیم بحث میکردیم رسیدیم به اینجا که چرا خب یه سری آدم ها اصلا شناخته نمیشن، و بعد من داشتم برای مهتا میگفتم که تو احمد پژمان میشناسی، مهتا گفت نه، و یکی دوتا آهنگش رو گذاشتم و بعد یک فضای خاصی شکل گرفت. موضوعمون اون آهنگا بود، باهاشون به کجا میرسیم و نمیدونم. تو ایده ای داری؟
میتونیم گوش بدیم و ببینیم که واقعا چی توی ذهنمون تداعی میشه. هممون با هم گوش بدیم.
پس من آهنگ سپید دم از آلبوم سایه های خورشید احمد پژمان رو میذارم، حدود 4 دقیقه است، ولی با هم گوش کنیم. 4 دقیقه با هم یه آهنگ گوش کنیم، بعد ببینیم چی میشه. کجا رفتی با این آهنگ؟
من یه حس نوستالژی واسم داشت، یعنی رفتم توی یه سری خاطراتی که خیلی دور بود، خاطره واضح نبود، ولی میدونستم که به لحاظ زمانی تایم خیلی دوریه، ولی مثل تصویری که زیر یه جایی که مثلا بارونه خیس میشه و تار میشه، داشت یه سری منظره هایی نشون میداد ولی تار تار.
جالبه، منم یه چیز مشابه، صدای کمونچه به این شکل، یعنی این اون کمونچه مثلا خیلی سنتی، نه همین چیزی که تو این ترک شنیدیم یا بعضی از ترک هایی که کیهان کلهر داره، منو میبره توی یه نقطه بسیار دور، شبیه مثلا یه وقتایی شبیه آوایی میشه که انگار من وسط یه مثلا دشتی وایسادم و یه آوایی از نقطه خیلی دوری داره میاد، یه جور انگار فراخانی به سمتیه. یه من حس عجیبیه، نمیدونم بقیه هم اینجوری تجربه میکنن یا نه، برای من خیلی حس عجیبیه.
کلا خیلی بستگی داره به حس و حال اون لحظه و اون دورانی که آدم داره توش زندگی میکنه و اون چیزی که موسیقی و اون مدل موسیقی واسه آدم تداعی میکنه. خیلی، یعنی منظورم اینه که بستگی داره به اینکه چه تصویر آشنایی رو داره میاره بالا. من شاید واقعا یادم نباشه که یه همچین موزیکی رو یه جای دیگه شنیده باشم، یا مثلا میتونه یه صبح روز بارونی واقعا توی تاکسی بودم و یه فضای همچین چیزی رو، همچین موزیکی رو توی تاکسی گوش دادم به صورت خیلی اتفاقی و الان همون تصویره داره برام تداعی میشه، ولی نمیدونم از کجاست.
من این نوع آهنگا واقعیتش اینه که من میبره توی یه استیت دیگه، یعنی خیلی وقتا حتی بخوام بنویسم هم به شکل عمدی میرم سراغ این آهنگا. یه مثلا ضرب آهنگ نوشتن احساسیم مثلا 2x میشه. حالا ممکنه حتی قبلش خیلی خوشحالم بوده، ولی منو دقیقا میبره توی همچین فضایی قرار میده، یعنی میبرتم تو اون دنیایی که نمیتونم توصیفش کنم، یعنی اصلا کلمه ندارم براش که توصیفش کنم. ولی حالا این یه سبک آهنگ، سبکای دیگه ای هم هست از آهنگایی که من گوش میدم و انگار یه اتمسفری برام شکل میگیره. فکر میکنم البته کارکرد موسیقی، یعنی موسیقی همین کارو میکنه با آدم دیگه، یعنی یه تو رو در یک فضایی میبره، در یک فرکانسی میبره که اون فرکانس در حالت نرمال همینجوری در تعاملات روزمره مثلا نیست، یعنی تو تجربهش نمیکنی. فکر میکنم تهش همینه.
آره کلا لایه احساس و هیجان رو میاره روی لایه منطق دیگه، روی لایه کلمه، روی لایه جمله. مثلا به نظرم دلیل این که آدما وقتی میخوان انرژی بگیرن ورزش کنن یه موزیک پر انرژی گوش میدن، دلیل این که وقتی ناراحتن غمگینن میخوان گریه کنن یه موزیکی گوش میدن که خیلی افسرده کننده باشه، قدرتش از کلمه انگار اون موزیک بیشتره دیگه، واسه یه بالا آوردن اون هیجان احساس متناسب با موقعیت.
جالب بود، داشتم فکر میکردم من تو تجربه خودم به من انگار قدرت توصیف میده، خب ولی یه جایی تو گفتی که احساس و هیجان میاره رو منطق. منطق ساخته خودمون نیست، یعنی اینجوری اگه چیزی به اسم منطق وجود نداشته باشه چی؟
منطق و اون دو تا چارتایی میبینم که باید با عقل جور در بیاد، ولی لزوما تو لایه احساس و هیجان همه چیز با عقل جور در نمیاد.
با عقل کی کجا؟
با عقل ما اون لحظه.
چون میدونی نکته اینه که منطق ما به نسبت چیزی میسنجیم، یعنی میگیم یه چیزی منطقیه یا منطقی نیست، یعنی یه معیاری داریم و اون معیار چیه؟
معیاره میشه اون چیزی که make sense میکنه در اون لحظه. من میگم هیجان و احساس لزوماً ممکنه اتفاق نیفته ولی تو ذهن ما اتفاق میفته،
یعنی چی
یعنی
اتفاق؟
پیامدهایی که ناشی از یه احساسیه تو دنیای واقعی ممکنه اتفاق نیفته اصلاً. یعنی من ممکنه با موزیک برم توی فضایی که دارم رو ابرا پرواز میکنم، از بین ابرا میگذرم و سرعتم یهو زیاد میشه، میرم بالای کوها، بعد یهو اصلا شیپ بدنیم تبدیل به یک موجود دیگه غیر از انسان میشه، ولی در منطق من در این لحظه هیچ وقت در دنیای واقعی این اتفاق نمیفته، ولی من کافیه چشامو ببندم و برم تو ذهنم با محرکه هیجان میرم توی اون فضایی که، یا مثلاً نمیدونم چقدر تجربهش کردین، رانندگی داریم میکنیم بعد واقعا یه موزیکی میاد که خیلی انرژی بخشه، یه راکه، یه متاله، یه چیزیه که خیلی انرژیش بالاست، من عمدن ولومو بالا میبرم و احساس میکنم اون لحظه توی ماشین مسابقه نشستم. اون لحظه انگار با منطقم جور در نمیاد که اگر من بیشترین میزان و گاز بدم بخورم به جایی یا اتفاقی برام بیفته، انگار که توی یه پیست مسابقه دارم با سرعت 200 میرم و اون موزیکه داره به من این توانایی تصور خارج از واقعیت رو میده، نه چیز دیگه. این اینکه هیجان بیاد رو لایه منطقی که ممکنه اصلا در دنیای واقعی احمقانه به نظر برسه، منظورم این بود.
داریم میگیم که با نرم های اجتماعی، با نرم هایی که ساختیم همخوان نیست، خب ولی فرض کن اگر که همون لحظه که تو اون آهنگ رو گوش میکنی و مثلا همون حس پرواز و اینا رو داریم، من بیام بهت بگم که مثلا مهتو کجایی، جواب تو اینه که اینجا همینجام، همون جایی که نشستی مثلا آهنگ گوش میکنی، ولی اگه بگی که من دارم الان مثلا پرواز میکنم از بالای کوها، چه اتفاقی میفته؟
احتمالا شما فکر میکنین من چیزی مصرف کردم.
مرسی. آخه این توصیف رو کردی، میخواستم بگم همه اینا رو فقط با آهنگ گوش کردن این اتفاقا میفته یا چیزی هم کنارش میزنی؟
آهنگ گوش کردن میشه اون نحوه سالمش که یه محرکه چیز نداره دیگه، احتمالا دیداری واقعا نداره، شنیداری نداره.
توی داستانای جو، برای کسایی که نمیدونن احتمالا کتاب مجموعه داستانای مینیمالی دارم اسم داستانای جو، تو یکی از داستاناش یادم افتاد که اون راوی به جو رو هی صدا میکنه و جو جواب نمیده، و بعد از اینکه مثلا تکونش میده یهو جو به خودش میاد و اون راوی میگه که چرا، کجا بودی انقدر صدات میکردم چرا جواب نمیدادی؟ جو میگه که رفته بودم آدن. بعد راوی میگه آدن کجاست؟ میگه مثلا اون شهریه که من نمیدونم ازش اومدم، یا حالا خودم چیزی که نوشتم مال حدود 10 سال پیش با جزئیات یادم نیست. و بعد میگه که خب کجاست، من همچین چایی رو نشنیدم در موردش، نمیدونم. و بعد جو یه جایی رو روی نقشه نشون میده، یه جای عجیبی رو نشون میده، میگه اینجاست مثلا، یه جزیره است که یه توصیفی میده. و بعد یه دفعه به راوی میگه که آخ فندکمو جا گذاشتم توی اون کافه‌ای که توی آدنه. و جو راویه میمونه میگه خب تو که اینجا بودی، یعنی چی فندکمو جا گذاشتم توی شهر خیالی؟ من هدفم انگار اونجا از گفتن این موضوع، این درست کردن اون شهر خیالی آدن برای جو به عنوان یه کارکتر مؤثر تو اون کتاب، این بوده که میگم واقعا یه جاهای مرز واقعیت و خیال برداشته میشه، یه جاهای انگار که ما خودمون تو اون دنیاه، یعنی اگه همین اتفاق میفته دیگه، اگه من بهت بگم تو کجایی، تو بگی من در حال پروازم و اینا، احتمالا جواب من اینه که مثلا
چی زدی؟
آره چی زدی، مثلا خل شدی، به خاطر اینکه این در نرم زندگیمون نیست. خب ولی فرض کن که مثلا با یه جمعی بشینیم، مثلا همین آهنگی که گوش کردیم و گوش کنیم، و بعد همین سواله رو از همدیگه بپرسیم، میگیم کجایی، من وقت انگار جوابا معتبر میشه. یعنی اون دنیاهای رویایی که ساخته میشه انگار اعتبار پیدا میکنه دیگه، کسی کسی رو متهم نمیکنه.
الان اینو داشتین میگفتین، گفتم که یعنی با تو ذهنم داشتم فکر میکردم به اینکه چقدر فرصت خیال پردازی داریم در طول روز و در زندگیمون کلا، چون احساس میکنم دنیایی که توش هیچ مرزی، هیچ محدودیتی وجود نداره، تو خیال ما خیلی خوش میگذره. من خودم آدمی هم که خیلی از خیال پردازی لذت میبرم، یعنی خیال پردازیه برام حکم یه مثلا خوشگذرونی داره، واقعا خوشگذرونی ذهنی داره. ولی توی مشغله روزمره و اون کارهایی که باید میاد روش که باید انجام بدی و حواس پرتی هایی که توی طول روز وجود داره، مثل همین اینستاگرام و خیلی چیزهای دیگه، واقعا انگار یادمون میره فرصت خیال پردازی نداریم. بعد الان که این موزیک رو داشتیم گوش میدادیم، گفتم من چرا این کارو نمی کنم؟ مثلا واقعا در طول روز یا هر چند روز یه بار یه موزیک بی کلام رو بذارم و بشینم فقط خیال پردازی کنم. به نظرم خیلی کار جالبیه.
جواب میده.
الان برام، حالا قبل اینکه بخوایم اینو ضبط کنیم این اپیزودو، برام سوال بود واقعا که نمیدونستم که آلبومی وجود داره که، یعنی میدونستم ولی بهش فکر نکرده بودم که آلبومی وجود داره که آهنگاش بی کلامه و اسم داره و تو میتونی مثلا اون آهنگ رو بری گوش بدی. یه دفعه برام معنا پیدا کرد، یه دفعه الان برام اینجوری شد که اومد بیرون انگار که میتونی الان این کار رو انجام بدی و خیلی خوش میگذره. اتفاقا هیچ محدودیتی تو دنیای خیالی وجود نداره.
حالا یه چیزی بگم داخل پرانتز، باید برگردم سر اون موضوع. واقعا به نظر من یک شیوه این نوع آلبوم ها، این نوع در واقع موسیقی ها و آلبوم ها، یک شیوه بیانه. و مثلا همین آلبومی که الان، همین ترکی که گوش کردیم از آلبوم سایه های خورشید احمد پژمان که روحش شاد،
اسمش سپیده دم بود.
اسم این آهنگ سپیده دم بود. ببین ترکاشو که نگاه میکنیم، مثلا سپیده دم، کرانه، رها، سایه های خورشید، نگاره، شوریده، سفر، سرگردان،
خب همین، این اسما رو از روی چی انتخاب میکنن؟
این یه بیانه، یک حتی میخوام بگم یک اقدام گفتگویانه است. یعنی اون آهنگساز با ملودی که ساخته، با تنظیمی که انجام داده، با سازایی که استفاده میکنه، و بعد در نهایت شاید ما مثلا اسم آهنگ رو در پایین ترین حالتش بهش نگاه بکنیم، اما این نقطه آخر اون جمله مهمیه که آهنگسازه میخواسته بگه. برای من اینجوریه، من همه اینا رو میذارم کنار هم، هر بار که گوش میکنم اون آهنگو یا این نوع آهنگا رو گوش میکنم، میرم کشف کنم ببینم چی میگه، چی میخواد بگه. حالا این کشفه اونجا میشه اونی که تو گفتی، بسته به موقعیت من ممکنه چیزهای مختلفی رو در واقع تو ذهنم متبادر کنه، اما فضاش برای من همون فضای همیشگی هست. یعنی این آهنگ سپیده دم و این آلبوم من هر وقت گوش میدم با اولین ترک، همین ترک سپیده دمه، من میرم میفتم وسط اون دشته و یه نوایی که از دور داره میاد، این اتفاق برام میفته، انگار قصه همیشه از اونجا دوباره شروع میشه، بعدش نمیدونم به کجا میرسه، ولی قصه همیشه از اونجا شروع میشه توی این آلبوم. من اینجوری میفهمم که این آهنگساز داره دعوتت میکنه به شنیدن یه چیزی پشت نوتا. نمیتونم توضیح بدم، یه تجربه شخصیه، ولی داره دعوتت میکنه.
این شیوه بیان رو خیلی تونستم باش ارتباط برقرار کنم، این که گفتین شیوه بیان، و میگم اون اسمی که آهنگساز واسه اون ترک انتخاب میکنه حسیه که به خودش داده، یعنی حسیه که انگار میخواد منتقل کنه، چون موزیک که با کلام باشه میفهمم که خب یه اسمی داره چون داره راجع به یه موضوعی صحبت میکنه، ولی این موزیکی که کلام نداره و اسم داره برام خیلی عجیبه، یعنی الان دارم بهش بیشتر عمیق میشم، برام بیشتر عجیب تر میشه که از یه طرف میگین که شیوه بیانشه و اقدامی داره برای اینکه راجع به یه چیزی صحبت کنه، ولی از یه طرفی داره این مجال تخیل رو به مخاطب میده که هر چیزی که در دنیای تو و در جهان فکری و ذهنی تو وجود داره رو میتونی توی این آهنگ ببینی، که حالا توی اون جمعی که دارن با هم گوش میدن یکی میشه دشت، یکی میشه پرواز کردن رو ابرا، یکی میشه در دامان خانواده بودن توی مثلا یک زمان گذشته، جمع بودن با فامیل، یا مثلا هر تصویر دیگه ای که به اقتضای آدما متفاوت میشه. اما برام خیلی یه حالت دوگانگی داره، اینکه آهنگساز داره سعی میکنه یک چیزی رو بگه که براش یه اسمی هم انتخاب کرده که حالا میتونه یه چیز دیگه باشه. چرا سپیده دم؟ آیا مثلا تجربه شخصش این بوده که توی سپیده دم اون نوت ها و اون ملودی به ذهنش رسیده که بسازه، یا اینکه اون حسی که میخواد انتقال بده اینه که به مخاطب بگه که تو یه ربط و ارتباطی با سپیده دم پیدا کن؟
نمیدونم، این شانس هم نداریم که مثلا از مرحوم احمد پژمان الان این سوال رو ما بکنیم، اما در یک فرم کلی فکر میکنم میتونیم بگیم که توصیف سپیده دم برای احمد پژمان این شکلی بوده، اینجوری تعریفش کرده، کما اینکه یه نقاش ممکنه یک موقعیت رو، یه موقعیتی که خیلی از آدم ها میبینن رو، با بیان خودش به شکل خودش در واقع توصیف کنه. مثلا همین نقاشی شب پرستاره یا اون نقاشی کافه های کنار خیابون ونگوگ، مثلا آسمون شکل نگاه میکنی، اون یه شیوه بیانه. ونگوک اونطوری داره بیان میکنه شب پرستاره رو، اون تصویر رو میلیون ها نفر میبینن و دیدن، اما اون یه شیوه بیان خودش رو پیدا میکنه. بعد از این داستان جنگ، مریم همسرم با بزرگ متر حسین پور در واقع چند سالی هست که دوره ها شد میره و کار میکنه، قرار شده که یه نمایشگاه بذارن. حالا من امیدوارم اسپویل نکنم بعدم چیزایی، ولی نکته برام جالبه، یه نمایشگاه قرار بوده بذارم با مثلا خود آقای بزرگ مهر حسین پور با شاگرداش در مورد جنگ. بعد ما یه مدتی تو خونه بحثمون این بود که تصویر جنگ چیه، چه شکلیه. ما تو تجربه خودمون برای بیان اون 2 هفته جنگ به چیزهای مختلفی رسیدیم. مثلا گربه هایی که رها شده بودن تو خیابون، تنها کافه ای که تو خیابونی که همه چی تعطیل بود اون کافه باز بود و موسیقی پخش میکرد و مشتری داشت، ولی تنها کافه بود. ساده ترینش شیشه هایی که چسب خوردن. و برای من جالب بود یکی از نقاشیاش که اصلا ارتباطی به جنگ نداشت، یعنی یکی از نقاشی های مریم که ارتباطی به جنگ نداشت و اونو داشت اصلا به عنوان نقاشی دیگه میکشید، با اومدن یه زبدر روی شیشه تبدیل شد به نقاشی جنگ. یه شیوه بیانه، میدونی تو ممکنه در واقع شیوه بیان تو اینطوری پیدا بکنیم. ما چون اون روزی که اون کافه ها رو دیدیم توی کوچه بالایی خونمون که وقتی همه جا تعطیل بود و اون تنها جایی بود که باز بود و هنوز صدای آهنگش می اومد، این برای ما تصویر امید بود در
روزهای ناامیدی،
روزهای ناامیدی و سخت. حالا اون داره تبدیل میشه به یه تابلو، اون تصویر داره تبدیل میشه به یه تابلو و آدم های دیگه هم که حالا تو اون جمع هستن دارن به شیوه های مختلف اینو بیان میکنن. فکر میکنم موسیقی هم همین جوریه، یعنی آدم ها به خصوص موسیقی، حالا نه پاپ به معنی، منظورم نیست که موسیقی پاپ موسیقی حالا بعد ارزش گذاری نمیکنم، موسیقی که در واقع از این فرم همه پسندش میاد بیرون تبدیل میشه به یه روایت. حالا این میتونه با کلام باشه یا بی کلام. مثلا ما تو آلبوم های، شاید یکی از مثلا جاهایی که این تغییر اتفاق افتاد، حالا من الان تو ذهنم هست، مثلا پینک فلوید بود که وقتی آلبومش رو داد شروع کرد قصه گفتن، یعنی یا مثلا گروه کمل که قصه میگه، مثلا کلامم داره ولی قصه هم میگه اینجوری.
چون رایج ترین شیوه بیان و روایت کلامه، کلن به نظرم هنر در همه ابعادش دو تا قطب پیدا میکنه، قطب که نه، دو تا جنبه پیدا میکنه. یه جنبه شیوه بیان چیزیه که خود اون صاحب هنر میخواد بگه و یه جنبهش هم اون چیزیه که مخاطب دریافت میکنه. چون حالا الان همین آقای احمد پژمان رو مثال زدین، چقدر فرصت این رو داشته که بیاد بگه نه این چیزی که شما دریافت کردین اون چیزی نبوده که من میخواستم بگم، و مثلا دونین، یعنی انگار بعد اولش اینه که من میخوام یه چیزی، مثلا من یه پرفورمنس طراحی میکنم و میبرم روی صحنه و این پرفورمنس بدون کلامه، با حرکاتی که توش طراحی میکنم میخوام یه چیزی رو به مخاطب بفهمونم و بگم که من این پیام رو میخوام بدم، ولی یه بخش زیادیش رو خود مخاطب قراره که بسازه تو ذهنش و برداشت خودش با توجه به دنیای ذهنی و تجربیات زیسته خودش. و به نظرم اتفاقا هنر بی کلام اینجا متمایز میشه که چقدر دو طرفه است، انگار مخاطب در ساخت اون هنر مشارکت داره، فقط من سازنده، من طراح نیستم که دارم یه اثری رو به وجود میارم.
به نظرم به جای جالبی رسیدیم. داشتی میگفتی یاد کتاب لذت متن از رولان بارت افتادم. بارت در مورد در واقع متن، یعنی فلسفه متن و فلسفه زبان کلا زیاد بحث داره. از اون کتاب لذت متن من این یادمه که میگه که میگفتش که در واقع اون اتفاقه، حالا نقل به مضمونه، اتفاقی که برای خواننده میفته در فاصله خطوطه نه در جمله ها، اتفاقی که برای تو در گوش دادن به موسیقی میفته در سکوت هاست نه در نوت، یعنی اون فاصله هاست که باعث بروز اتفاق میشه. مثلا نگاه کن، بعضی از آهنگا ممکن الان تو ذهنت باشه، یا آهنگایی مثلا با یه ریتمی تو رو میاره جلو، بعد یه سکوتی میده، ممکنه در حد یه ثانیه باشه، در یه تعلیقی، و بعد مرحله بعدیه مثلا اون موزیک اتفاق میفته، یهو از یه جایی میبرتت یه جای دیگه.
حتی کتاب خوندنم به نظرم اینطوریه، مثلا یه فصلی رو میخونی و تا فاصله بعدی که بری فصل بعدی داره انگار یه سری اتفاقات و برداشت ها تو ذهنت اتفاق میفته.
دقیقا من فکر میکنم اینجا تفاوت با در واقع این مکالمات روزمره‌ای که ما داریم، انگار تو این مکالمات ما بیشتر در حال متقاعد کردن همدیگه ایم یا بیشتر در حال انتقال اطلاعاتی، اما اون وقتی تو در برابر یه تابلو، در برابر یک عکس، در موقعیت شنیدن چیزی مثل همین آهنگی که گوش کردیم قرار میگیری، اتفاقا به نظر من زیبایی داستان اینجاست که اون خالق اون اثر به تو اجبار نمیکنه، نمیگه دقیقا اینی که من میگم رو بشنو، یعنی به یه جهتی اشاره میکنه، میگه ببین مثلا من به جهت سپید دم اشاره میکنم، حالا تو برو ببین
چی میبینی توش؟
چی میبینی؟ و حتی این فضا رو بهت میده که اصلا این آهنگ برای تو سپیده دم نشه، بشه تاریکی. اون وقت چی میشه؟ تو در تقلای با خالق اثر قرار نمیگیری، بیشتر در تقلای با خودتی که چی شد که من الان مثلا این آهنگ منو برد به یک موقعیت تاریک؟ چی شد من در نقطه مقابلش قرار گرفتم؟ این به نظرم فرصت خانش دادن به مخاطب خیلی جذابه. و یه چیزی بگم مهتاب، من وقتی به این بُعد ماجرا رو فکر میکنم، از حالا اون نقشی که مثلا معلم بودن، از نقش این که کسی که باید بگه، خسته میشم، بعد میگم چرا این کار، چرا همه چی رو میخوای مثلا انگار بسته بندی شده بگی به آدم و ولش کن، ببین اونا چقدر قشنگ تر دارن همون حرف رو میزنن، ببین چقدر جا میدن که آدم ها مثلا متبلور بشن. نمیدونم، برای من خیلی تجربه جذابیه.
در راستای همین صحبت قبلی، انگار توی تعاملات روزمره و گفتگوها و روابطمون هم هی میخوایم جای خالی رو به زور پر کنیم، یعنی هی سکوت ها رو میخوایم تبدیل کنیم به یه چیز گفتنی، یه چیزی که معلوم باشه چیه. چقدر فرصت میدیم مثلا به طرف مقابل که اون، یا به خودمون، حتی به خودمون و طرف مقابل، که اون سکوته سکوت باقی بمونه، حتما یه چیز پروداکتیو دستاوردطوری از توش در نیاد، حتما یه چیزی نداشته باشه. نمیدونم، این به خاطر ترس از سکوته، واقعا ترس از هیچی نبودن خیلی ترس به نظرم معتبریه ها، اینکه سکوت چی الان قراره بعدش بشه. یعنی به زور مثلا فرض کنین که یه موقعیتی که آدم با یه کسی که رو در وایسی داره میاد، مجبور میشه یه مکالمه ای داشته باشه، یا یه مهمونی میاد خونه آدم که، یا ما میریم مهمونی، اصلا فرقی نمیکنه، بعد انگار به زور میخوایم تعامل کنیم، به زور میخوایم این گفتگوه رو پیش ببریم. زشت نباشه یه وقت من حرفی برای گفتن نداشته باشم، یا این سکوته اتفاق نیفته به هر قیمتی. یهو توجهم رفت سمت اینکه چقدر تو گفتگو میخوایم از سکوت اجتناب کنیم.
من فکر میکنم سالیان زیادیه که داریم از سکوت فرار میکنیم. مثلا یکی از چیزهایی که بر من خیلی عجیبه اینه که مثلا میری مسافرت، فرض کن حالا یه ویلایی یه جایی هستی، بعد حالا این ویلا رو یا نزدیک دریا گرفتی یا توی جنگل گرفتی، بعد با صدای بلند موسیقی گوش میکنی. اصلا نمیفهمم، عجیبه، برای من عجیبه. یعنی اونجا هم داری مثلا از صدای، فرض کن، بادی که میپیچه لای برگا، یا صدای پرنده ها، یا صدای دریا، یا از صدای اون محیط، حالا هر جایی که هست، بازم مثلا داری فرار میکنی. شاید این ذات زندگی شهری و این زندگی مدرنه که باعث این موضوع شده که ما سکوت ها رو هی بشکنیم. و حتی داشتی میگفتی، اینم به ذهنم رسید که تصویر رسانه‌ای یا تصویر سینمایی از رابطه یه تصویریه که انگار مثلا دو نفر در همه چی با هم توافق دارن، در همه تجربه ها رو با هم شیر میکنن، همه جا با هم غذا دارن درست میکنن، مثلا با هم، یعنی زوج خوب و اینجوری انگار داره نشون میده، با هم نمیدونم
علایق
مسافرت، با هم
مشترک
علایق
دارن.
مشترک، در صورتی که میتونه اینجوری هم نباشه. و اساسا چالش، برگردیم به اون فرم بیان، حتی فکر میکنم بعضی وقتا در رابطه هم اینجوریه که تو میخوای اون آدمه رو بیاری تو اون، یعنی اون خانشی از زندگی رو داشته باشه که تو داری، و اینو میخوای فورس کنی بهش که تو باید اینجوری که من زندگی رو میخونم و میبینم در واقع تجربه بکنی. حالا فرقی نمیکنه که حتی مثلا من بیام بگم که من به هنر خیلی علاقه دارم، و بعد طرف مقابلم رو، هر کسی که هست، حالا دوست، همکار، نمیدونم، همسر، به خاطر اینکه براش این فضا خیلی مثلا شفاف نیست یا در معرضش نبوده یا علاقه نداره اساسا بهش، تخریبش کنم. این یه جور چیز دیگه. یعنی من اون اثر هنری رو حتی تبدیلش میکنم به یه چماقی برای برتری داشتن نسبت به اون آدم و تخریب اون آدم، چون میخوام خانش خودم رو مستقیم بکنم تو کلش.
یعنی که حق برداشت متفاوت و مستقل داشتن رو از اون آدم میگیریم دیگه با این کار. یعنی یه جایی اون آدم به خودش میاد میبینه که علایقش انگار نیست، یا اون چیزایی که تو زندگی دوست داشته انگار اصلا نیست، انگار این آدم یه هویت شیشه‌ای پیدا کرده که هیچ رنگی نداره. مثلا طرف مقابلش موزیک تو چی گوش میدی؟ مثلا رپ گوش میدی؟ آخه دیگه این چیزها رو کی گوش میده؟ مدام مثلا بابت سلیقه موسیقیش میکوبتش. رستوران که خب مثلا زیر فلان محله و زیر یه حدی از لول و کلاس کافه رفتن که اصلا من نمیفهمم. قهوه خونه دوست داری بری؟ مثلا خاک تو سرت. اینجوری که اینقدر بکوبونتش که تو چرا اینجور چیزا رو دوست داری؟ اون آدم هم اگر طرف مقابلش رو دوست داشته باشه و دلش بخواد که اون رابطه ادامه پیدا کنه، احتمالا باش همراه میشه یه جاهایی، چون میگه خب همراه شدنه انگار دردسرش از اینکه وایسم روی حرف خودم کمتره. ولی واقعا انگار داریم اون علایقش رو ازش میگیریم و در نهایت اون موزیک فاخری که تو گوش میدی رو عاشقش نمیشه، یا اون کافه رستورانایی که تو دوست داری رو عاشقش نمیشه. فقط داری علایقش رو ازش میگیری و به جاش هیچی نیست و حق برداشت خودش رو داشتن رو انگار ازش میگیری، انگار بهش القا میکنی که اگر جلوی یه اثر هنری وایسادی باید همون نظری رو داشته باشی که من دارم، اگه اون موزیک رو گوش میدی باید حتما همون تصویری که تو ذهن من میاد تو ذهن تو هم بیاد، وگرنه تو خیلی آدم چیپ بی کلاسی هستی، یا خیلی آدم بی سوادی هستی، یا از یه دنیای دیگه ای اومدی که من اصلا اون دنیا رو قبول ندارم. و اون آدم تبدیل میشه به یه کسی که هیچی رو دوست نداره، نمیدونه اصلا موزیک مورد علاقه نداره، فیلم مورد علاقه نداره، غذای مورد علاقه نداره. خیلی خطرناکه.
آره واقعا داشتی میگفتی یاد چیز افتادم، من این کار زشت رو میکردم که مثلا شمعی زاده گوش میدادم تو این چه آهنگی، الان اینجوری هم که من اشتباه کردم، نادمم.
شمایی زاده نابغه
ایراد
موسیقی.
واقعا استاد. حالا من بعدش یه ذره تلطیف میکردم، میگفتم حالا آهنگای خفنی ساخته چرا خوند، الان اینجوری هم که اوکیه دیگه، ول کن دیگه، دست ورداشت. یا الان اینجوری هم که اون آهنگ، یه تیکه از آهنگ فتانه رو گذاشتیم تو اپیزود قبل، اون آهنگ یکی از، یعنی متنش یه متن فلسفیه اتفاقا.
دقیقا
به نظرم بعدن یه اپیزود بیا ضبط کنیم در مورد اون آهنگ، هم نامهربونه هم آفت جونه، چی کار کنم دوستش دارم.
دوتوگرایی مطلقه.
آره این اصلا یه موقعیت خاصیه که به نظرم خیلی تو زندگی درگیرشم، بعدن یه اپیزود در مورد اون.
الان گفتم نابغه موسیقی ایران، یاد آهنگ الا جمال آبی افتادم، برام خیلی پارادوکس شد.
یه آهنگم داره، این خونه رو کی ساخته؟
اوستای من.
من نصافی، یه مدت ترند شده بود، از این آهنگام است که یه بار میشنوید همینجوری.
همه جا باد میاد.
ببخشید من چون یه مقداری بالاخره حیف الان تو مغز ما تکرار میشه، تو مغز شما تکرار نشه، من یه تیکه آهنگو میگم بذاریم اینجا،
آره.
این خونه رو کی ساخته رو یه تیکشو بذاریم.
این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته. این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
یه جا داشتید در مورد اینکه من به عنوان معلم فکر میکنم که چقدر صحبت زیاد میکنم، یه همچین چیزی رو
آره
داشتید
داشتم
میگفتی؟
گفتم که ببین اون شیوه بیان مثلا یه آرتیست که فضا میده به مخاطب خیلی جذابه، انگار تو کار مثلا تدریس و معلمی و این نوع کارهایی که مثلا ما میکنیم، همه چی رو خیلی دایرکت میخوایم بگیم، ببین اینو بگیر آویزه گوشت کن، مثلا برو یاد بگیر.
من توی مثلا تجربه مدرسه و دانشگاه و مثلا کلاس و اینایی که استادهایی داشتم یا مثلا معلم ها و مربیایی که ازشون یاد گرفتم، یه نگاه کلی کردم و دیدم چقدر حتی معلم ها و استادایی که باید یک درسی رو درس میدادن و تموم میشد میرفت، چقدر تجربه کلاس و یادگیری از اونهایی که اتفاقا کمتر میگفتن برام بیشتر بوده.
یعنی چی؟
کمتر دیدگاه خودشونو، روی کرد خودشونو میگفتن به شیوه کلامی. یعنی این برام یهو یادآوری شد که اونایی که به برداشت و تخیل خود بچه ها و مثلا مخاطبشون بیشتر اعتماد میکردن و بیشتر فضا میدادن که اون متریال مورد یادگیری رو خود بچه ها بسازن. مثلا ما یه کلاسی داشتیم تو دبیرستان، الان یادش افتادم، تفکر خلاق بود و خب قاعدتا یه سری موضوعات واحدی بود که باید راجبش صحبت می شد، ولی هیچ وقت یادم نمیاد که اون کلاس درس بوده باشه. ما یک موضوع گفتگو داشتیم و شیوه نشستنمون هم سر کلاس متفاوت بود، که اینجوری بود که معلم میگفتش اونایی که با این موضوع موافقن این ور کلاس بشینن، مثلا یه حجمی بچه میرفتن روی میز اونور میشستن و اصلا فرمت نشستنمون هم خیلی فرمت دوستانه بود، رو میز هممون رو سر و کله هم میشستیم. اونایی که با این موضوع مخالفن اونور کلاس بشینن و یه حالت مناظره طوری ایجاد میکرد و ما از دل اون گفتگوهایی که تون کلاس اتفاق میافتاد تازه یه سری یادگیری عمیق برامون اتفاق می افتاد که هیچ وقت اگر اون آدم متکلم وحده میشه راجع به دیدگاهش صحبت میکرد، من احتمالا مثل کلاسای دیگه هیچ خاطره ای ازش نداشتم. الان
این دلیلش اینه که از فرم تکگویانه میاد بیرون دیگه، یعنی از این حالتی که یک ارتباط یک سویه یه طرف شکل بگیره داریم میایم بیرون و این به نظرم مهمترین بخشش یا بحثش همون نگه داشتن فضا برای شکل گیری یا برای خلق چیزیه. حالا این میتونه یه گفتگو باشه یا
تصویر اون کلاس برام این شکلی بودش که انگار یه روزنامه دیواری بود. الان که بهش فکر میکنم این تصویر برام شکل میگیره، انگار یه روزنامه دیواری بود که باید ما یادش میگرفتیم و حفظش میشدیم، ولی تیکه های مختلف این روزنامه دیواری رو خودمون کلاژ میکردیم و معلم مثلا نمیگفت تو اینا رو باید این تیکه ها رو حفظ کنی، میگفتش که خب یه تیکه از این محتوا رو تو بیار بچسبون، آره خوبه میتونی عوضش کنی، میتونه همین باشه، یه تیکه رو یکی دیگه بیاره، و انگار اون میشد یه چیزی که خودمون ساخته بودیم و یادش هم میگرفتیم. خیلی حس خوبی بود به نظرم. الان که بهش برمیگردم اینم که چقدر اون معلم اتفاقا دغدغه‌مندی بود که شاید توی اون زمان شاید ما برداشتمون این بود که خب از سر خودش وا کرده که بخواد بیاد چیزی و خودش به تنهایی ارائه بده و میندازه تو زمین بچه ها، ولی الان که به اون تجربه برمیگردم میبینم چقدر ارزشمند بوده.
ببین الان هم توی مثلا احیانا کارگاه و مثلا کلاسی که داریم فضا وقتی میره به این سمت دیگه دقیقا متفاوت میشه، اصلا همه چی
خروجی خیلی
متفاوت میشه.
بهتری داره.
دقیقا این تعریف هولدینگ سپیس یا نگه داشتن فضاست. حالا به لحاظ در واقع مفهومی مفهوم خیلی جدیه توی تحصیلگری، تو فضا رو نگه میداری برای اینکه یک اتفاقی بیفته، یک خلقی شکل بگیره. گفتم حالا یا کلام دیالوگ یا ساختن چیزی واقعا، ولی این فضا خیلی مهمه دیگه. حالا ما از سکوت ها رسیدیم، دیدیم که مثلا تو موسیقی هم احترام به سکوته که در واقع موسیقی رو معنادار میکنه، انگار در رابطه احترام به سکوته که میتونه رابطه رو معنادار کنه، در پروسه یادگیری و رشد احترام به فضای خالیه که میتونه بستر رشد بشه، حتی در دیزاین و طراحی هم اون فضای منفی یا فضای خالیه که باعث نموده اون المان اصلی میشه. یعنی تو اگه چیزی رو میخوای خیلی خوب و محکم و قوی به مخاطبت نشون بدی، فضای خالیشه که تعیین کننده است که مخاطب چی رو ببینه، وگرنه تو همه چی رو پر کنی مخاطب چیزی رو نمیبینه.
جالبه،
آره جالبه،
از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم که خب مثلا فرق ویترین یه مغازه با اون قفسه‌ای که همه چی هست فرق میکنه. یعنی ویترین با اون فضای خالیش داره میگه که خب اون ظرفی که اونجاست و فقط نگاه کن، و چقدر اینجا همون فضا خالیه، سکوته، اون چیزی که نیست معنا پیدا میکنه تا اون چیزی که هست.
بعضی از آدم ها وقتی نیستن معنا پیدا میکنه.
آره بعضی آدم ها وقتی نیستن انگار متعلقاتشون و مثلا چیزایی که با اونها همراه بوده همیشه دیده میشه دوباره. شیوه بیان احساس رو داشتیم با بدون کلامی میگفتیم، من یاد این افتادم که احساساتی مثل غم مخصوصا خیلی سخته گفتنش، بیانش خیلی سخته و انگار یه حق مطلب ادا نمیشه وقتی غم رو کلامی آدم میگه. مثالش تو ذهنم اومد، شما پادکست آخرین آغوش رو وقتی ضبط کرده بودین برای فوت پدرتون، اون انگار حالا خودتون بگین از تجربتون، ولی غمه انگار به یه شکل خوبی اومد بیرون. یعنی اومد همون اتفاقی که گفتیم یه بخشیش از تجربه خودتون بود و یه بخشیش اون موزیکی که وسطش گذاشته بودین، خیلی ارتباطی میگرفت که آدم هایی که این تجربه رو داشتن وقتی گوش دادن انگار نشست توی تجربه زیسته اونا، علاوه بر اینکه اون بیانی که شما میخواستین بدین.
اون اپیزود خیلی اپیزود عجیبی بود و خیلی هم بازخورد گرفتم. یعنی خیلی از آدم به من گفتن ما نشستیم گریه کردیم با اون اپیزود. بعد من ببخشیم واقعا من قصد به گریه انداختن نداشتم، ولی ریشش از همونجا بود. یعنی ریشش از گریه بود، از عشق بود. و من اون اپیزود متنش رو نوشتم و موقعی که داشتم می نوشتم خیلی هم گریه کردم. بابام یه وقت داری میگفتش که تو بچه بودم، یادم میگفتش که تو چرا می گریه میکنی. من خیلی زود گریم میگرفت. فکر میکردم باید بذارمش کنار. من نتونستم هیچ وقت. ولی متنم کارکرد خودشو داره، میدونی؟ یعنی حالا اون چیزی که بیان میشه یا اون چیزی که نوشته میشه برای من تعریفش، یعنی اون چیزی که حس داره پشتش، حالا الزاماً مثلا تو متن فرض کن فنی ممکنه بنویسی یا نامه بنویسی، نامه اداری بنویسی، منظورم اونا نیست. اون متنی که حس داره، شبیه انگار که تو داری نامه به مثلا معشوقی که نیست مینویسی، یا روایت داری میکنی موقعیتی رو، قصه ای رو داری تعریف میکنی. اینا میشن متنایی که ریشه دارن و اینا هم دعوتن. یاد یه ماجرایی افتادم پیرو این سکوت و جای خالی و اینا که صحبت میکنیم. خیلی سال پیش بود، سال 82 83 بود شاید، شاید هم قبلتر، یادم نیست. من کلاسای داستان نویسی شهریار مندنی پور رو ثبت نام کردم که اون موقع توی مؤسسه کارنامه کلاس داشت. یه دوره محدودی آموزش رو میداد. خب مندنی پور اون موقع من کتاب شرق بنفشش رو خونده بودم، مجموع داستانه کوتاهی که متن خیلی قوی داشت، خیلی عاشقانه بود. و ولی من خیلی از سبک مثلا روایت اون کتاب لذت می بردم، مال اون حال و هوای اون موقع بود. بعدم که کلاس گذاشته بود رفته بودم. کلاس اینجوری بود که هر کسی میومد مثلا باید قصه ای که حالا اون قصه ای که داشت و داستانی که نوشته بود، که عمدتا خب داستان کوتاه بود، میومدن تو کلاس میخوندن و بعد تحلیل میکردن، در موردش صحبت میکردن. یه پسره بود تو کلاسمون اون زمان از این کاپشن چرمای میخدار و نمیدونم یه حال خاصی بود کلا. تو کلاس هم با عینک آفتابی، عینک دودی خیلی تیره میشست و موهاش از یه طرف روسو، از یه فضای عجیبی داشت. منم مثلا یه بچه همجوری ساده دیگه، حالا خیلی تو اون جمع خیلی مثلا معمولی تر، هم به لحاظ دانش اون حوزه، هم به لحاظ مثلا پوشش و تیپ و اینا. بعد این پسر یه بار یه قصه ای نوشت، اومد اینو سر کلاس خون. تو قصه مثلا در مورد یه زن و مردی بود، جزئیاتش خاطرم نیست طبیعتا، ولی به همه اتفاقایی که بین اینا افتاده بود، نمیدونم تو تخت و فلا، همه چی رو اشاره کرده بود به شکل مستقیم. بعد یه دفعه شهریار مندنی پور قاطی کرد فوش کشید به اینکه این چیه نوشتی و نمیدونم اینا. من فکر کردم که به خاطر اینکه مثلا خیلی
بی
مثلا
پرده
بی
صحبت
پرده حرف زده و کلام مثلا، یعنی کلمات مثلا خیلی مستقیمی داره، از جنس مثلا اخلاق و ادب و نمیدونم اینا داره چیز میکنه. بعد یه ذره که گذشت متوجه شدم نه، این مشکلش اصلا اینا نبوده، مشکلش این بوده که داشت میگفتش که این کاری که تو کردی، این چیزی که تو نوشتی، توهین به خواننده است، توهین رسمی به خواننده، توهین به شعور خواننده است، به خاطر اینکه تو خواننده رو اصلا در جایی که خودش میتونه تخیل کنه و فکر کنه تصور نکردی، تو همه چی رو توضیح دادی و اصلا جا نذاشتی خواننده نفس بکشه، در حالی که تو کافی بود فقط اشاره کنی که مثلا چه میدونم این دستشو انداخت مثلا دور کمره مثلا اون، همین، بقیهش اون خودش میتونه بره بر اساس تجربه زیستش. از کل اون کلاس من این درس رو گرفتم اومدم بیرون، و اینم یه جاخالی دیگه بود توی حالا حوزه ادبیات. الانم که میرسم به مسیر زندگی و کار و این مسیر حالا حرفه‌ای که یه وقتایی واقعا اذیتم میکنه، میبینم که بزرگترین چالش های ما وقتیه که زور میزنیم که مسئله رو حل کنیم و از توش مسئله گنده تر درست میکنیم. یه وقتایی اون فضا رو فقط در سکوت بذاری همون جوری باشه، حتی اون مسئله میتونه حل بشه، ولی ما همه چی رو میخوایم حل بکنیم، همه چی رو به عنوان تهدید میبینیم.
چون ذهن طاقت ابهام نداره دیگه.
آره.
یعنی ذهن نمیتونه طاقت بیاره که جواب یه چیزی رو ندونه. واسه همین تقلا میکنه که همه چی تکلیفش زودتر مشخص بشه.
نمیدونم.
سکوت توش ابهامه دیگه، بلا تکلیفیه. منم تجربه مشابه هم بگم که این قمه شیوه بیانش وقتی یه ذره تلفیق پیدا کرد با هنر، انگار اونجوری که میخواستم اومد بیرون اون احساس غم. من مادر بزرگم که فوت کرده بود، دقیقا توی راه بهشت زهرا که داشتیم میرفتیم، من مدام، یعنی داشتیم برمیگشتیم، مدام تو ذهنم این آهنگ با تو رفتم بی تو باز آمدم ویگن پلی میشد. بعد خیلی اینو هی با خودم زمزمه میکردم و خیلی کانکشن احساسی باش یهو پیدا کرده بودم که چقدر الان متناسب با این موقعیته. یکی از شیوه های سوگواری من که واقعا بعدش خیلی حالم بهتر شد در مواجهه با این اتفاق، این بودش که من گفتم که این آهنگو باید بخونمش و تقدیمش کنم به مادر بزرگم، و انگار تو ذهنم اینجوری بود که من باید به نوعی غیر از نوع معمولش که کلامی باشه این قمر رو فریاد بزنم و یه حس لطیفی داشته باشه که حالا مثلا در قالب یه آهنگ باشه، نه اینکه به خاطر اون محتوای آهنگ، به خاطر اینکه یه کاری کرده باشم که این قمه به شکل دیگه‌ای بیرون اومده باشه. و واقعا کار کرد و حس خیلی خیلی سبکی پیدا کردم بعدش وقتی این کارو کردم، و تو ذهنم این بودش که من اینو میخونم و تبدیلش میکنم به یه ترک و واقعا تقدیمش میکنم به مامان بزرگم و مطمئنم که، یعنی تو ذهنم زمانی که خودم گوشش میدادم گفتم که الان اگر بود قطعا کلی قربون صدقه میرفت، کلی تشویق میکرد، چون مثلا تو پروسه این که من میخونم و یا دوست دارم علاقه دارم بخونم قرار گرفته بود که مثلا منو تشویق کنه توی حد خودش، ولی اینکه مثلا به ثمر نشست و به خودش تقدیم شد تو موقعیتی که خودش حضور داشت، یعنی فکرش حضور داشت، دیدم که چقدر هنر و نحوه بیان موسیقایی، ادبیاتی، پرفورمنس و نمایش چقدر اون هیجانات رو میاره میذاره جایی که باید بشینه.
میشه گوش کنیم آهنگ تو؟
آهنگو بذاریم بعدش، اپیزودو با این تموم کنیم، میذاریمش.
مرسی، من تا الان نشنیدم. مهتاب به من گفت که این کارو کرده، ولی هیچ وقت این ترک رو نداد که منم گوش کنم. ولی
آدمای محدودی خیلی گوش دادن و راستش اصلا این کارو نکردم که پخشش کنم و بگم من این کارو کردم. الان اینجا اولین باری بود که دارم مثلا عمومی میگم که این کارو کردم، ولی خب طبیعتا به خاطر معنایی که پشتش داشت و اون حسی که واقعی پشتش بود خیلی دوست داشتم شنیده بشه و فلسفه پشتش این بود. کلن هنر هر جایی که میاد انگار احساساتمون رو در عمیق‌ترین حالت خودش تاچ میکنه.
و من فکر میکنم فرصت نگاه، فرصت تغییر به همون میده. حالا ما تو فرمای مختلفش صحبت کردیم، اما شعر هم همینه. خود شعر اونم فرصت بازیابی به ما میده، فرصت تعمق میده. و من یه وقتایی خیلی دلم میگیره که زندگی انقدر جدی شده، انقدر سفت و سخت همه چی،
انقدر باید معقول باشه.
آره. یادت اوایل بحثمون یه جا گفتم منطق چیه؟ به خاطر اینکه اونجا یاد یه ماجرای افتادم. چند روز پیش تارا مثل هر شب دیگه که مثلا میخواد بخوابه و اینا، نمیخوابه و باید هزار تا کار بکنی که این بالاخره بره سر تایمش بخوابه، داشت با من کلنجار میرفت که نخوابه. آخر من خیلی مثلا با لحن محکم بهش گفتم که باید مثلا مسواک بزنی و دیگه بری بخوابی. بعد با یه قیافه گرفته ای رفت پیش مریم و گفتش که این بابای گنده بک با من خیلی محکم و جدی حرف میزنه. بعد من حالا من توی یه اتاق دیگه بودم، شنیدم که مریم داره میگه گنده بک یعنی چی، حرف زشته. منم با حالت اخم اومدم همجوری وایسادم تو چارچوبه در اتاقش و متوجه شد من اومدم. برگشت منو نگاه کرد، مریم به من اشاره کرد که تو برو. من برگشتم دوباره پشت میز خودم. بعد حالا من دارم میشنوم که خب گنده است دیگه، گنده، آدم گنده رو بهش میگن گنده بک. بعد دوباره بعدیش اینه که خب من نمیدونستم این حرف بعدیه. بعد با یه صورت آویزون و مثلا قیافه ناراحت اومد پیش من گفت بابا من نمیدونستم گنده بک حرف بدیه، آخه نمیدونم کجا دیده بودم، توی نمیدونم یه فیلمی یه چیزی دیده، گفت اونجا دیده بودم آدم گنده بود بهش گفت گنده بک، من نمیدونستم این حرف رو نباید بزنم. بعد بهش گفتم که من دوست دارم که به اسم خودم منو بگی، یا بگی بابا یا اسممو بگی، اینجوری به هم مثلا لقب ندی. گفت باش. تموم شد. فرد صبح از خواب پا شد، گفت میای یه نمایش درست کنیم تو توش گنده بک باشی، و من آخر گنده بک شدم. داشتم فکر میکردم که این مفهومو نمیخواست ول کنه، خلاصه یه جایی اینو چسبون به من در نهایت. ولی
اینو بیاریم تو دنیای بزرگسالی، آدم ها کاری رو که بخوان انجام بدن و چیزی رو که بخوان و دلشون بخواد حتی اگه اونجا با هزار منطق و دو دو تا چهار تا بذارنش کنار، یه جای دیگه بعدن به یه بهونه دیگه، با یه اسم دیگه، توی کتگوری دیگه، توی موقعیت فرصت دیگه اونو میارن بالا و استفاده میکنن چون دلشون خواسته. و چقدر منطق میتونه جلوی دلخواه آدم ها رو بگیره؟ تا کجا میتونه بگیره؟
واقعا نمیدونم چی بگم. یاد هزار تا چیز میفتم و بعضیش خیلی غمگینم میکنه، بعضیش شبیه حسرت، بعضیش به قول تو نمرده داره تبدیل میشه به چیزهای دیگه یا شده تبدیل شده به چیزهای دیگه. ولی یه چیزی رو من میدونم، موضوعی که با هم چند بار صحبت کردیم، من فکر میکنم کار ما، یعنی من خیلی زیاد به این فکر میکنم که این فرم از آموزش از این حالت رسمی، یعنی من خودم خیلی آموزش دهنده نمیبینم. یعنی من بیشتر حداقل بخوام به خودم یه تصویری بدم، میگم من بیشتر شبیه اون نقاشم و مثلا یه چیزی رو نشون میدم، میگم توجه کن به این هم، ولی من نمیتونم انقدر دیگه دیتیل همه چیزش رو مثلا تکنیکاش رو اینا رو بگم. حالا این تصورم در مورد خودم، ولی من فکر میکنم کار ما باید این جنبه رو بگیره کم کم، یعنی بروز هنریش باید بیشتر بشه. هم تو این روحیه رو داری، هم من این روحیه رو دارم، و حالا امیدوارم کسایی هم که میشنون و مثلا دنبال میکنن ساپورت کنن، کم کم جنبه های هنری بیا بروز بدیم در کارمون. یعنی شاید از این فرم بیایم بیرون، و من این کارو میکنم. امسال تا قبل از پایان 1404 جنگ نشه، نمیدونم حالا یه بلای
اتفاق
عجیبی
عجیبی نیفته
دیگه، همیشه الان آخرین نمیدونم آخریش میگفتیم دیگه، مگر اینکه جنگ بشه مثلا فلان کار رو نتونیم بکنیم که شد. الان من نمیدونم بعدش باید چی بگم، ولی اگه اتفاق عجیبی نیفته من یه فرم در واقع همچین کاری رو میدم بیرون. حالا توضیحش الان سخته، ولی شبیه یه آلبوم، نه اینکه من قرار نیست خواننده باشم، اما آلبومی که بیشتر در راستای تعمق با موسیقی و صدا و من کار میکنم تا آخر 1404. یعنی میگم من میکنم که تو هم هستی توش دیگه، حالا
منتظر باشید.
خب
به سکوت‌ها و فضاهای خالیمون بیشتر اهمیت بدیم از این به بعد. نصیحت‌های آخر.
نصیحت‌های
و واقعا زور نزنیم جای خالی ها رو پر کنیم دیگه.
جا خالی ها به اندازه جا پر رو ارزش دادن.
کلام بزرگان. واقعا جمله طلایی بود. جا خالی ها خیلی به اندازه جاهای پر ارزش داره.
یه نیمکت که جای خالی داره ارزش داره، یعنی یه بهونه است برای اینکه تو ممکنه بشینی و یه تعاملی شکل بگیره، یه قصه ای اتفاق میفته. جای خالی ها چیزای ارزشمندی. من برم با سوال اون اپیزود آخرین آغوش که یه جاهایی تو یادآوری کردی من سکوت های زیادی داشتم، و بعدم یعنی با مخاطب بریم آهنگ تو رو گوش کنیم.
بریم.
این دفعه آهنگ با تو رفتم، اسم آهنگش همینه؟
دل دیوانه است اسمش.
آهنگ دل دیوانه با صدای مهتاب قربان نیا.
شبیه رادیو شد.
مراقب خودتون باشین تا یه اپیزود دیگه، و بهمون فیدبک بدین، حرف بزنین با هم.
مرسی که گوش کردین، تا اپیزود بعد.
پس از این زاری مکن، عوض یاری مکن، تو اینا کن دل دیوانه، با دل دیوان.